به شکل سوال میخواید باشه یا
جام دکتر، ما محورمون بحث در رابطه با صاحب هست، چون بزرگ داشتش رو پشت سر گذاشتیم و اون عرفانی که در اشعار این شاعر هست و بی‌اعتباری دنیایی که حالا تو شعر شعرهای دیگرمون هم تکرار شده، عرض به خدمت شما، انتقادهایی که به تعصبات دینی شاید بشه بگیم مثل حافظ داشتن، اینکه ایشون رو تو اون عصر ملک الشعرا میگن، حالا عصری که گویا خیلی از شاعران استقبال نمیشده، و این مسائل و هر آنچه که جناب عالی برای ما بگیم.
بله، به نام خداوند جان و خرد، از این برتر اندیشه بر نکبر. شکست شیشه دل را مگو صدا اینی، که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. سخن از محمد علی صاحب تبریزی هست، شاعر معروف و مشهور قرن 11 و شاعر عارف مسلکی که ظاهرا برخی از تذکره نویس ها اشعار او رو بین 60,000 تا 120,000 بیت تخمین زدن و از این نظر شبیه عطار، چون عطار هم جزء شاعران عارفی هست که به کثیر الشعر معروف. خب میدونیم که آقای صاحب تبریزی در ایران و بیدل دهلوی در هند دو شاعر معروف این عصر هستند که سبکشون در سبک‌های ادبی معروف به سبک هندی هست. علت اشتهار این سبک هم به هندی این هست که شاعران صفوی خیلی اعتقاد به شعر و شاعری نداشتند و اعتقادشون این بود که شاعران بایستی ائمه اطهار رو ستایش کنن و از اونها هم طلب پاداش داشته باشن، چون میدونید که شاهان صفوی خیلی اشتهار به تشیع داشتن و هم مقامشون هم این بود که شعائر شیعی رو تا اونجا که ممکنه در ایران مستقر بکنن. به همین جهت خیلی از شاعران ایرانی به هند رفتن. علتش هم این هست که در هند پادشاهانی حکومت میکردن مثل اکبرشاه که اینها از نوادگان تیمور بودن و زبان رسمیشون فارسی بود، و به عکس پادشاهان صفوی که شاعران فارسی زبان رو خیلی به حساب نمی آوردن، در هند به عکس بود، نوعا شاعران ایرانی رو خیلی احترام میکردن، منزلت میدادن و پاداش های گزافی هم به اونها میدادن. و همین جهت این سبک معروف شده به سبک هندی، چون بیشتر در هند این شاعران بودن که این سبک رو نهادینه کردن. این سبک خاصیتش اینه که میگن سبک تک بیته، یعنی شاعر اولا بیس اصلی کارش غزله، اما غزل در صاحب و بیده به عکس غزل حافظ که هم ارتباط عمودی داره هم ارتباط افقی، در غزل سبک هندی ما فقط ارتباط افقی رو میبینیم. همینجا شما میتونید مثلا یه غزل صاحب رو اگه 10-15 بیته یه بیتش رو بگی و بقیه ابیات رو حذف کنی، انگار که این ابیات با هم ارتباط منطقی و افقی ندارن. ولی غزل حافظ خب شما حتی یه بیت رو نمیتونی حذف کنی، انگار که یه چارچوب مشخصی داری که ابیات همدیگر رو کامل میکنن و حذف یه بیت بسیار بسیار دشواره. از نظر پیشینه خب صائب هم تحت تأثیر سعدیه، هم تحت تأثیر حافظه، هم تحت تأثیر مولانا هست. میدونید که این چه شاعر بزرگ غزل سراهای بزرگی بودن و طبیعتا صائب هم در شیوه بیان و هم در تفکر و اندیشه از این سه شاعر بسیار بسیار تأثیر پذیرفت. خودتو صائب چون شیعه امامیه هست به طب عرفان او عرفان شیعی هست و این جهت در شعرهای او ارادتش به ائمه اطهار کاملا مشهود و واضح هست. برای به لحاظ رتبه شاعری قطعا صائب به پایه سعدی یا حافظ یا مولانا یا عطار نمیرسه، همچنین به لحاظ اندیشه های عرفانی، چون دیگه صائب متعلق به عصریست که عارفان شاعر همه مضامین رو گفتن و کار امثال صائب بسیار سخت بود که بخوان چیزی بگن که تازگی داشته باشه، گرچه خودش میگه که مضمون زیاده و شاعر مشکل پیدا کردن مضمون نداره. ولی اگه بخوام نمره بدم به صائب میتونم بگم بین شاعران عصر صفویه و در سبک هندی رتبه اول رو داره و جزء شاعرانی است که به هر حال نش خواندنی هست و ارزش شعری و ادبی داره. غزل‌های صائب به لحاظ بخش بندی اگه بخوایم مضامینش رو بررسی بکنیم، یکیش این هست که خیلی از غزل‌های او محور بحثش اینه که جانب مردم رو رعایت بکنیم، حقوق مردم رو رعایت بکنیم، مردم رو تحقیر نکنیم، مردم رو به حساب بیاریم. به همینجا این شعری که در ابتدا خواندم، شکست شیشه دل را مگو صدایی نی که این صدا به قیامت بلند خواهد شد، یکی از اون شعرهای زیباییست که توصیه میکنه که افراد طبقات پایین رو به صرف این که پستی ندارن، مقامی ندارن، جایگاه اجتماعی والایی ندارن، اینها رو نباید دلشون رو بشکنیم. چرا این دل شکستنها در روز قیامت طبقات داره برای اسلام. یا یکی دیگه از مضامین شعرهای صاحب که امروز هم میتونه به دهنمون بخوره اینه که به وحدت ملی خیلی توجه داره و میگه خیلی از مصائب و مشکلات یه مملکت برمیگرده به دشمنی خودشون با خودشون. مثلا یه جا داره که دشمن خانگی از خصم برونی بتر است، بیشتر شکوه یوسف ز برادر باشد. خیلی قشنگه، میگه که نوعا دشمنی های داخلی دشمنی های خودی ها، بعد مثال میزنه دشمنی برادران یوسف با خود یوسف که باعث غربت یوسف شد. یا خیلی سفارش میکنی که زر و زیور دنیا رو بهش توجه نکنی، بالاخره ثروت چیزی نیست که به انسان ارزش و اعتبار بده، بلکه اون چیزی که میمونه دل پاکه، پاکی دله. مثلا میگه چشم فقیران بر زر و زیور باشد، زینت ساده دلان پاکیه گوهر باشد. خب صاحبتون با قرآن هم خیلی آشنا هست و کتاب فالینی بودی که با روایات آشنا بوده، قطعا اینجا نظر به اون آیه معروف داری که خداوند در قرآن مجید میگه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و این بیت دقیقا همین بحث رو مطرح میکنه. یا خیلی از ابیات قشنگ ایشون برمیگرده به این که در جامعه افرادی هستن که جاهایی رو اشغال کردن که حقشون نیست و اون شایسته سالاری به تعبیر امروز رعایت نشده. این خیلی در شعر صاعد برجسته هست. مثلا در یه جایی به صراحت میگه که من از بیقدری خواب سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها، که امروز هم یکی از معضلات جامعه بشری همینه که شایستگان کنار هستن و افراد ناشایست رو هم مثل خار سر دیوار خودنمایی میکنن. یا خب چون عارف بوده، خب عارفان اعتقادشون اینه که عفو خدا خیلی زیاده، رحمت خدا خیلی زیاده و انسان نباید ناامید بشه از رحمت الهی. همینجاست میگه پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما، آینه کی برهم خورد زشتی از زشتی تمثال ها. خیلی تعبیر قشنگی میگه ای خدا، پیشانی عفو تو با گناهان ما چین و چروک نمیشه، مثل آینه، آینه کی برهم خورد از زشتی تمثال ها. یعنی اگه افراد زشتی به آینه نگاه کنن، خود شفافیت آینه از بین نمیره. در مجموع میتونم بگم که محور غزل های صاعد ماهیت اخلاقی و عرفانی داره. بنجد خیلی نصیحت های قشنگی در شعرهای او خطاب به انسان هست که انسان رو برحذر میذاره از اینکه رویه هایی رو در پیش بگیره که نتیجهش پشیمانی باشه. مثلا میگه آدمی پیر چو شد حرص جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. خیلی روانشناسی قشنگی از انسان داره و سعی میکنه که به لحاظ اخلاقی کمک بکنه انسانها اخلاق مدار باشن. در این حال خب برخی از غزلهای صاعد هم عاشقانه است، یعنی جنبه جسمانی داره. مثل سعدی، سعدی خیلی از غزلهاش معشوقش خاکیه و ارتباطی با معشوق الهی نداره. حالا در صاعد هم از این غزلها کم نداریم که خطاب به معشوق مثلا میگه دزدی بوسه عجب دزدی خوش عاقبتی، که دیگر باز ستانند دو چندان گردن. قرار این که مثل مولانا اعتقاد داره عشق گردین سر و گردان فرست، عاقبت ما را بدان سو رهبرد. مثل مولانا نیست که معشوقش فقط خدا باشه و از معشوقای جسمانی تن بزنه.
یعنی میگه که میتونیم یه وقت هم از معشوق جسمانی به معشوق به قولی عرفانی برسیم.
یعنی معشوق غزل صاعد گاهی وقتا انسان‌های خاکی هستند. علتش هم این هست که خب عارفان بزرگ اعتقادشون اینه که عشق الهی زمانی در انسان نهادینه میشه که عشق بشری تجربه شده باشه. عشق بشری مقدمه است برای عشق روحانی. اگه کسی این عشقای جسمانی رو تجربه نکنه که بهش میگن شفقت، قطعا نمیتونه اون عشق الهی رو تجربه بکنه. و همین جهت میتونیم بگیم که صائب فشرده و چکیده و ماحصل شاعران عصر خراسانی و عراقی هست، یعنی از همه این شاعران چه در سبک خراسانی چه در سبک عراقی نشانه‌های واضحی در غزل صائب ما می‌بینیم. منتها خب می‌دونید که در دوره قاجار نسبت به سبک هندی شاعرانی مثل قاآنی خیلی نظر منفی داشتن و عملا سبک هندی رو کنار می‌گذارن و دوره شروع میشه به نام دوره بازگشت. عملا سبک هندی خیلی مورد نفرت واقع میشه. اما در هند و افغانستان و پاکستان سبک هندی به راه خودش ادامه میده و دچار این وقفه در ایران شد نمیشه و امروزه میبینید در این کشور همچنان سبک هندی زنده هست و شاعران زیادی به این شیوه شعر میگن. بعدها خب در مشروطه ایران افرادی پیدا شدن که این فضا رو تغییر دادن و اعتقاد پیدا کردن که نه، سبک هندی هم برای خودش حرفی برای گفتن داره. خب البته اون هم که منتقد سبک هندی هم ایرادشون این بوده که میگفتن چون دربارها خریدار شعر نبودن، شعر و شاعری میره تو قهوه‌خانه ها، میره تو عوام و هر کسی به خودش اجازه میده شعر بگه. و البته این درسته در سبک هندی، چون قهوه‌خانه ها هست که مرکز ادبی میشه، قص و فمین دیگه با همه، یعنی شاعر ضعیف داریم، شاعر قوی داریم، شاعر متوسط داریم، ولی خب نمیشه همه شاعران سبک هندی رو به یک چوب راند بگیم که اینا کم سوادن، بی سوادن، بینایه هستن. در بین اینا شاعران صائب هم بوده که واقعا سواد مدرسه‌ای داشته، سواد عرفانی داشته، بیان قشنگ و زیبایی داشته.
چون یه مقدار از شعر جوششیه دیگه جان دکتر، علتش این میتونه باشه.
بله بفرمایید.
میگم شاید علتش این باشه که به هر حال شعر یک مقدارش جوششی هست، یعنی خیلی هم با سواد ارتباط مثلا 100% نداره. این که مثلا بعضی از اشعار و همون به قولی تو قهوه خانه ها و بی سواد ها هم شعرهای خوبی از آب در میامده، میگم که شاید یکی از علتاش این باشه که به هر حال شعر جوششی هست و خیلی رابطه 100% با سواد.
به هر حال از یه جهت میتونیم این رو نقطه قوت بدونیم، چون شاعران سبک خراسانی و عراقی شاعرانی بودن که خب بالاخره خیلی هاشون درباری بودن و در یک دستگاه سلطنتی شعر میگفتن و با عامه مردم ارتباط نداشتن. البته عارفان ما مثل حافظ، مثل عطار، مثل مولانا چون عارف بودن از این قاعده استثناء هستن، یعنی عارفان نوعاً به دربارها نمی رفتن و خیلی اربابان قدرت رو جدی نمی گرفتن. ولی در غیر شاعران عارف، اغلب شاعران ما مثل رودکی، مثل فرخی، مثل منوچهری، مثل معزی، اینا نوعاً شاعران درباری بودن، خیلی با عامه مردم در تماس نبودن. خب شاعران عصر صفویه شاید به اجبار، چون دربارها اینا رو خیلی به رسمیت نمیشناختن و خیلی تحویل نمیگرفتن، این رفتنشون تو عامه مردم توی قهوه‌خونه‌ها باعث شد که خیلی مضامینی که در شعرهاشون استفاده میکنن مضامینی باشه که دغدغه عامه مردمه و از این نظر خوب به نظرم خوب بود، چون بالاخره شاعران فرصتی پیدا کردن که آینه دردهای مردم باشن، آمال مردم باشن، مردم هم احساس کنن در شعر و شاعری جایگاهی دارن. ولی خب این که بیسوادانی هم پیدا شدن که تعدادشون هم زیاده و به خودشون اجازه دادن که شعر بگن و شعرهاشون هم نسخه برداری بشه، خب بله این باعث شد که سبک هندی یه قدری ارزش و اعتبارش کمتر دیده بشه.
استاد فهم کنم بعضی هم شاید افراد کردن در سخ کردن این شعر که مفهومش رو اصلا دیگه، یعنی یکی از علتهای
من شما رو نمیشنرم خیلی
ببخشید استاد
رئیسه
از خواهیم کنم، تلفن ما یه ذره مشکل هم داره. فهم کنم یکی علتهای مهمی هم که حالا سبک بازگشت چون به ساده نویسی روی میاره اینو مطرح میکنن که بعضی ها میان افراد میکنن در آوردن جملات و تعبیرات دور از ذهن.
بله البته سبک هندی معروف به تعقید لفظی و معنوی، علتش هم اینه که یه شاعری مثل صاحب تلاش میکنه در یک بیت ده ها تشبیه رو بگنجونه. خب وقتی شما در یه بیت دو سه تا تشبیه میاری و این ازدحام تشبیه ها باعث میشه که مخاطب خیلی راحت و سریع منظور شاعر رو درک نکنه و این باعث تعقید می شده، یعنی دیر فهمی. بله در سبک هندی متاسفانه ازدحام تصاویر باعث می شد که بعضی وقتا نظر شاعر فهمیده نشه. حالا در ایران شاعران این گونه کم بودن، اما خود بیدل که در هند بوده و جزء شاعران معروف سبک هندی هست و معروف به حافظ هند هست، واقعا شعرهاش دشواره، بسیار فهمش دیریابه، یعنی حتی امروزه هم خیلی از شاعران دیگه میگن ما نمیفهمیم که ایشون چه گفته، ما درک نمی کنیم که منظورش چه بوده. منتها شاعران دوره بازگشت بیشتر مشکلشون با سبک هندی این بود که سبک هندی سبک دربار نبود، چون قاجاریه آمده بود سر این کار، قاجار هم میخواست مثل محمود غزنوی، فتح‌علی شاه قاجار میخواست محمود غزنوی باشه، خب بدن محمود غزنوی دورش فرخی بوده، عنصری بوده، رودکی بوده، به همین جهت شاعران عصر قاجار به خاطر اینکه دربار قاجار مدعی دربارهایی مثل غزنوی و سامانیان بوده، نیاز بوده که شاعرانی بیان باز همون مدها رو در شعرهاشون بیارن. حالا اینکه سبک هندی هستن سبک مد نیست، چون شعر توده های مردمه، به همین جهت در سبک دوری بازگشتی که از دلائلی که سبک هندی نادیده گرفته میشه یا بهش انتقادهای سختی وارد میشه صرفا به خاطر موارد تعقید لفظی یا تعقید معنوی یا تضاهم تصاویر نیست، بیشتر به این که اصلا اون سبک برای شعر درباری مناسب نبود، به عکس سبک خراسانی بود که برای این کار مناسب بود. و همینجور میبینید که دورانه شاعران دوری بازگشت به سمتی میره که مثل رودکی شعر بگن، مثل شهید بلخی شعر بگن، مثل عنصری شعر بگن یا فرخی و منوچهری شعر بگن. چرا؟ چون خریدار داشت دیگه، پادشاه خودش شعرشناس بود و اینجور شاعران رو تشویق میکرد، بهشون پاداش میداد و ادعا میکرد که منم مثل محمود غزنوی قدر قدرت. بنابراین خود سبک خراسانی این ظرفیت های درباریش خیلی قوی تر از سبک هندی بود.
درسته. خیلی ممنون جناب دکتر. خیلی عالی، جامع، کامل. سپاسگزارم.